غم بیمارم نمیشد، ستاره در هوا
ارجمند. فرصت امروز ما با پایان رسید. تشکر که ما را به مهمانی دلهای باصفایتان دعوت کرده بودین. دوستان روزتان پر از انرژی، براتان بهترین ها را آرزو میکنم و تا فردا خدا نگهدار.
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. صفحه، ورق. صفحه و ورق دو معنای متفاوت دارند، ولی بعضی مردم در محاوره کلمه ورق را به جای صفحه به کار می‌برند. ورق در اصل و در عربی به معنی برگ است. در فارسی دری این کلمه با عنوان واحد شمارش پاره‌های کاغذ به کار رفته است. از آنجا که هر ورق کاغذ دارای دو روی است، هر روی آن را یک صفحه نامیدند. کتاب ها را معمولاً بر اساس تعداد صفحات شماره گذاری می کنند. بنابراین هرگاه شماره خاصی منظور باشد، باید کلمه صفحه را به کار بریم، نه ورق را. پس نباید بگوییم در ورق هفتم این کتاب چنین نوشته شده است، بلکه باید بگوییم در صفحه هفتم این کتاب چنین نوشته شده است. اما کلمه ورق را برای مصدر ورق زدن و فعل‌های مربوط به آن میتوان به کار برد، چون در عمل نیز ما در موقع ورق زدن کتاب ورق‌ها را برمیگردانیم، نه صفحه‌ها را. همچنین در مواردی که یک پاره کاغذ مستقل مطرح است نیز میتوان آن را ورق کاغذ نامید، ورقی که دارای دو صفحه است. پس به خاطر داشته باشیم که ورق مجموع پشت و روی کاغذ است و صفحه یک روی آن، و بکوشیم ورق را به معنی صفحه به کار نبریم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بانم و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تشخیص اطلاعات جعلی و غلط در شبکه های اجتماعی عنوان موضوعی است که امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت. باید گفت دنیای کنونی به سمتی می رود که مرزها معنای پیشین را ندارد و از طریق ابزارهای الکترونیکی و با فشردن چند دکمه و لمس صفحه هوشمند می توان با دنیا مرتبط بود. فضای مجازی توانسته جایگاه بسیار محکم و مهمی در بین مردم جهان پیدا کند و زندگی بدون آن کاری دشوار و گاهی نشدنی است. افزایش ارتباط راحت و گسترده در فضای مجازی آنقدر ضروری است که مردم جهان را تا اندازه ای از مشکلات آن غافل کرده، تا آنجا که با سرعت انتشار شایعه ها و افزایش اخبار غیر واقعی و غیر مطمئن توجه لازم را نمی کنند. اما اخبار جعلی پدیده جدید نیست و از زمانهای قدیم هم خوب وجود داشته و اکنون گسترش روزافزون پلتفرم های دیجیتال و رسانه های اجتماعی امکان توزیع گسترده تر اطلاعات را به مخاطبان جهانی داده و نیاز به مقابله با اخبار جعلی را جدی تر کرده است. انتشار اخبار جعلی یا اطلاعات نادرست در بعضی کشورها جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است. اطلاعات نادرست رابطه مستقیمی با امنیت روانی افراد و جامعه دارد و به همین دلیل کشورها قوانینی برای مقابله با اطلاعات نادرست وضع می کنند. به عنوان مثال سنگاپور قانونی را برای مبارزه با اخبار جعلی آنلاین پیشنهاد کرده است. بر این اساس افرادی که مطالب نادرست آنلاین را با قصد آسیب رساندن به منافع عمومی منتشر می کنند ممکن است با مجازات های تا 10 سال زندان مواجه شوند. مالزی هم از نخستین کشورهایی بود که قانون ضد اخبار جعلی را تدوین کرد. قانونی که ایجاد یا انتشار اخبار جعلی را جرم می داند و مجرم می تواند تا 6 سال زندانی و تا $165,390 سنگاپور جریمه شود. در استرالیا هم اگر محتوای خشونت‌آمیز به سرعت حذف نشود، شرکت های شبکه های اجتماعی و میزبانی وب جریمه و مدیران آن زندانی می شوند. این جرایم سنگین و بدون تأخیر هستند. در طول 2 دهه گذشته شبکه‌های اجتماعی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند و کاربران برای بهره برداری و ورود به دنیای اجتماعی جدید آماده شدند. اما در مقابل پلتفرم‌ها از امنیت کاربران و فراهم آوردن سایر تهدیدات امنیتی از جهان جدید عقب ماندند و بحران رواج اطلاعات نادرست و جعلی به نقطه‌ای رسیده است که گاهی غیر قابل حل به نظر می رسد. همینجا دوستان ذکر یک نکته ضروری است که اصطلاح اطلاعات جعلی را نباید با اطلاعات نادرست یا غلط اشتباه گرفت، در حالی که این دو اغلب به جای یک دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد. اطلاعات غلط اغلب به عنوان یک اصطلاح گسترده‌تر استفاده می شود. این اصطلاح به هر گونه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده اشاره دارد که می تواند به طور ناخواسته به اشتراک گذاشته و منتشر شود. با این حال اطلاعات جعلی به طور دقیق‌تر به عنوان محتوای نادرست یا مخربی شناخته می شود که عمدن برای گسترش ترس یا سوءظن در یک جامعه یا جمعیت طراحی شده است. اصطلاح دستکاری آنلاین یک عبارت خوب برای نشر دهندگان این قبیل اطلاعات است، به ویژه هنگام گزارش در مورد حساب‌های کاربری جعلی یا وبسایت‌ها، به این دلیل که آنها گاهی اطلاعات دقیقی ارائه می‌کنند که دستکاری شده است. نحوه گزارش در مورد دستکاری آنلاین در طول سال‌ها با تصویب قوانین حفظ حریم خصوصی و ظهور شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی جدید تغییر کرده است. با این حال از وبسایت‌ها هنوز برای انتشار اطلاعات نادرست استفاده می شود. در بسیاری از کشورها فیسبوک یکی از مهمترین پلتفرم هایی است که در آن اطلاعات نادرست منتشر می شود، اما اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و اپلیکیشن های پیامرسان نیز به ابزارهای قدرتمندی برای انتشار دروغ یا ایجاد سردرگمی عمدی تبدیل شده. اما چگونه اخبار جعلی را تشخیص دهیم؟ کارشناسان میگویند اولا شک به درست بودن را همیشه در خود داشته باشید. از خود بپرسید آیا واقعا میتواند درست باشد؟ سپس به دنبال شواهدی بگردید که به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید آیا این خبر یا اطلاعات همون چیزی است که میخواهید یا اینکه نادرست و یا جعلی است. شما همیشه 100% مطمئن نخواهید بود، اما 5 راه وجود دارد که میتوانیم به دنبال سرنخ باشیم. منشأ، اینکه آیا معتبر است. منبع، اینکه چه کسی این خبر را گفته. تاریخ، اینکه در چه زمانی، مکان، اینکه در کجا. انگیزه و نیت، اینکه چرا چنین خبری منتشر شده. علاوه بر این چند تکنیک کاربردی سرسنجی نیز وجود دارد که لازم است بیاموزیم. یافتن مسئله تصویر، فیلم، سایر انواع داده ها و اطلاعات اصلی ترین مرحله است. تایید تاریخ، مکان و سایر جزئیات اطمینان کافی در مورد منشأ و زمینه یک قطعه محتوا را ایجاد می کند. روی همه فهرست های اصلی کلیک کنید و به پایین صفحه بروید تا صفحات دیگری را که ارزش بازدید دارند پیدا کنید. به طور کلی از صفحات زیادی بازدید کنید، روی تعداد زیادی لینک کلیک کنید و با سایت به خوبی آشنا شوید. همچنین توجه داشته باشید که آیا نام، آدرس یا نهادهای شرکتی و شرایط و ضوابط سایت در آن فهرست شده است. اگر سایت مقالاتی را منتشر می کند، به خطوط فرعی و قابل کلیک بودن آنها توجه کنید. ببینید آیا آنها به صفحه نویسنده با اطلاعات بیشتر منتهی می شوند یا خیر. مقاله را می توانید در موتور جستجوگر معتبری جستجو کنید و ببینید آیا متن دارای سرقت ادبی است یا خیر. و مطلب دیگری که باید به آن توجه کنیم است که آیا سایت دارای حساب‌های رسانه‌های اجتماعی مرتبط است یا خیر. اما برای صحت‌سنجی مرحله دوم مستندسازی است که فرایند تجزیه و تحلیل را برای ما امکان پذیر می کند. شما دوستان همه چیزهایی را که می بینید یا مراحلی که شما را به سمت یک اطلاعات می کند به خاطر نمی آورید. بنابراین ضروری است که آنچه را می یابید مستند کنید. همانطور که فرایند نظارت را پیگیری می کنید، مطالب قابل توجه و نمونه های جالب مشاهدات خود را مستند کنید. درباره افکار و برداشت های خود یادداشت برداری و آنها را به گونه سازماندهی کنید که مرور و ادامه مستندسازی را برای شما آسان کند. اسکرین شات بگیرید و آنها را در رایانه خود یا همان کامپیوتر خود سازماندهی کنید. برای این کار از انواع بایگانی استفاده کنید. فرایند مستندسازی شامل دو عنصر کلیدی است: بایگانی و یادداشت برداری. همچنین ایجاد یک آرشیو شخصی در تلفن همراه یا لپتاپ خود روشی ایدئال برای جمع‌آوری تصاویر صفحه است. مرحله تحلیل سومین مرحله و زمانی است که اطلاعات جمع‌آوری شده را بررسی و ارزیابی می‌کنید. ارزش و اعتبار آن را می‌سنجید و یافته‌ها و نتیجه گیری‌ها را تعیین می‌کنید. واقعیت آن است که راستی آزمایی اطلاعات برای هر نوع فعالیتی مهم و سودمند است، اما در یک محیط دیجیتالی که با فریب و دستکاری تضعیف شده فوریت بیشتری دارد. حساب‌های جعلی رسانه‌های اجتماعی، وبسایت‌های فریبنده، تبلیغات دروغین، هشتگ‌های دستکاری شده و موارد دیگر همگی موضوعاتی هستند که اگر اجازه دهیم فریب مان دهند، نمی‌توانیم زندگی آسوده‌ای داشته باشیم. پس اکنون دوستان زمان آن فرا رسیده که با دقت و توجه بیشتری در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشیم. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراهی ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم. از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید سپاسگزاریم. در این برنامه درباره قرآن، معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن می‌گوییم. قرآن به اشکال و شیوه های مختلف ادیبان، دانشمندان و متفکران را به مبارزه طلبی فراخواند. قرآن در سوره اسراء آیه 88 می فرماید:
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا.
بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، نمی توانند مانند آن را بیاورند، هرچند که بعضی پشتیبان و یاور برخی دیگر باشند. قرآن با این بیان مخالفان را دعوت می کند که کتابی مانند آن بیاورند. از هیچ بشری ساخته نیست که مانند قرآن را بیاورد. نه فقط ادیبان، بلکه اگر همه عالم اعم از جن و انس هم به یاری آنها بشتابند تا مانند قرآن را بیاورند، هرگز قادر بر انجام این کار نیستند. در آیه دیگر از این حد نیز تنزل کرده و از مخالفان می خواهد اگر می توانند تنها 10 سوره مانند آن را بیاورند، چنان که در سوره هود آیه 13 می فرماید:
ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
یا میگویند او قرآن را از پیش خود ساخته است. بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره ساخته شده همانند آن را بیاورید و هر کس از غیر خدا را که میتوانید به یاری خود دعوت کنید. در جای دیگر از تردید کنندگان در حقانیت آیات آن می خواهد که اگر می توانند تنها 1 سوره مانند این کتاب بیاورند. در سوره آیه 20 می فرماید:
و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
و اگر در آنچه بر بنده خود پیامبر نازل کرده ایم شک و تردید دارید، اگر راست میگویید سوره ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا برای این کار فرا خوانید. این آیه مردم را دعوت کرده است که تنها 1 سوره مانند قرآن بیاورند.
این در حالی است که بعضی از سوره های قرآن مانند سوره های توحید و کوثر تنها از چند جمله کوتاه تشکیل شدند. با این حال مشرکان جزیره العرب در انجام آن نیز عاجز ماندند. حجة الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر در آنچه بر بنده خود از قرآن نازل کردیم، اگر در قرآن شک دارید، فتو به صورت من مثل دعوا نداره، یه سوره مثل قرآن بیارید. قرآن 114 سوره، 113 تا پیشکش، یکی یه سوره، ولو سوره کوثر، کوچکترین سوره سوره کوثر، یه چیزی مثل سوره کوثر بیارید و ما دست برمی‌داریم. دیگه نه جنگی، نه دعوایی، هیچی. چقدر خودتونو به دردسر میندازید، چون خیلی کفار هزینه دادن برای مبارزه، جنگ‌ها دادن، کشته‌ها دادن، اسیرها، جزیه‌ها، چتونه. بابا یه سوره انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. قرآن چند جور بیان داره اینجا. یه جا میگه که فأتوا بکتاب، یه قرآن بیارید. بعد خب یه قرآن 14 سوره، یه مرتبه 3-4 سوره شون بخشه. در جای دیگه در سوره هود آیه 13 میفرماد که حالا نمیخواد کتاب بری 3-14 سوره، فأتوا بعشر سور، 10 تا سوره بری، 3-4 توشو بخشیدم، یه 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. بعد از این 10 تا سوره یه جا 9 تا شون بخشه، میگه که مثل همین جا میگه فأتوا بسورته، بعدم نگفته سوره کوچیک سوره بزرگ. یعنی حتی یه سوره 3 کلمه ایرم بیارید، 3 جمله ای، من میپذیرم. خب حالا نگو که حالا شاید آورده باشن، اگر آورده بودن تو بوق میکردن. نگو ما فارسی هستیم، عربی بلد نیستیم. ما الان چند میلیون عرب کمونیست داریم که منکر اسلامه، عربی داریم که مسیحیه، عربی داریم لائیکه، عربی داریم کمونیسته، حتی دانشگاه رفته، یعنی هم زبان مادریشون عربه، هم تحصیلات دارن، هم مخالف اسلامن. یعنی همه امکانات بره که یه سوره مثل قرآن بیارن هست. چه بارم دست به کار شدن، یه چیزای مسخره‌ای گفتن. فتو به صورت، اینکه میگه فتو به صورت من مثل یه سوره بیارید، پیداست این قرآن به طور سوره سوره زمان پیغمبرم بوده. یعنی کلمه‌ای که ما الان میگیم سوره، اینا بعداً جدول بندی نشده، همون خود زمان پیغمبرم سوره بوده که میگه فتو به صورت من مثل. بعدم گفته میدونید ود او شهدا اکم، ود او شهدا اکم یعنی گواهان خودتونم بیاورید. چند بارم خدا تحریک کرده، یه جا میگه این کنتم صادقین، اگر راست میگید، اگر راست میگی خب تحریک میکنه که یالا بیا. یه جا میگه ود او من استطعتم، هر کسی استطاعت، هر کسی میتونی دعوت کن. یه جا میگه که ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، پشت به پشت هم بدید. یه جا میگه ولن تستطیعوا، اصلا هرگز نمیتونید. چقدر تحریک میکنه، با آن همه تخفیف، با آن همه تحریک، نشد که نشد که نشد. بعد میگه حالی که نشد بیاد مثل بچه حسابی. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا آیه 24، بریم سراغ آیه 24.
فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
آیه 24 چی میگه؟ میگه فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر نتونستید مثل قرآن بیارید، ولن تفعلو یعنی هرگز هم نخواهید توانست، فتقوا النار، دیگه لجبازی نکنید، از آتش بترسید، آتشی که وقود و هنناس، آتش گیرونش خود شما هستید، اونو حجاره، همون سنگای بت، این بت هایی هم که شما پرستید خود این بت هم تو آتش هن. انسان اگر بنده خدا شد خدایی میشه، اگر رفت تو حیوان ها میشه مثل گاو، اولاکه کل انهام، بعد میگه نخیر بله هم اول از چارپا بدتره. چه خبره؟ اولاک هم الغافلون، غافل شده. قلوب هم کل هجاره میشه، مثل سنگ میشه.
حاصل مثال سخن آن که دشمنان برای مبارزه با اساس اسلام و پیروزی بر پیامبر اگر توان داشتند به جای این همه توطئه و صرف هزینه‌های سنگین و براه انداختن جنگ و خونریزی سوره‌ای مانند سوره‌های قرآن می‌آوردند و خیال خود را آسوده می‌کردند، ولی هرگز موفق به این کار نشدند. از همین جا عظمت و اعجاز قرآن در لفظ و قالب و معنا روشن می‌شود و حاکی از آن است که این کتاب کار بشر و ساخته دست او نیست.
قرآن، 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت، دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، کلام جاودانه. نجم سمانا قرآنا، شمس هدانا قرآنا، نجم سمانا قرآنا، شمس هدانا قرآنا، نجم سمانا قرآنا، شمس حياتي آياتي، روح صلاتي آياتي، رمز حياتي آياتي، روح صلاتي آياتي، قرآنا
عزیز. همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد بهره و استفاده کافی را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز میتونین پیام ها، نظرها و پیشنهاد ها و انتقاد های خوبتان را راجع به برنامه راه روشن بر ما ارسال بفرمایین. parsuday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت ما هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. @radiodari مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. اونجا هم میتونین ما را دنبال بفرمایین. خب شما را به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم تا حضور دیگر. بدرود. در پناه حق.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک روشان خانه های پامی
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
موسیقی
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد دلدردهای مزمن و طول کشیده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف دلدردها و همینطور بعضی از علائم و نشانهای خطر صحبت شد و توصیه های بسیار خوبی در مورد تغذیه و خوردن و بعضی از بیماری ها شد. کاهش وزن، استفراغ های زیاد، زردی، شدت شبانی دردها که باعث بیدار شدن آدم ها از خواب شود، خون در مدفوع و مشکل فقر آهن و کمخونی اگر به وجود بیاید، سابقه خانوادگی، اینا فاکتورها و علائم خطر بودن. اگر با دل دردها باشه باید پیگیری های جدی و لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از محبت مجدد شما تا اجازه دادین ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به دردهای شکمی به خاطر یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی روده تحریک پذیر یا روده عصبی IBS صحبت شد. اینال بعضی از مریضی های التهابی دیگه که با نام کولایتیس و بیماری های زخمی شونده است راجع به اونا مثل اولسراتیف کولایتیس یا کولیت اولسروز و کرون هم وجود داره. در امی رابطه اگر ابتدای بحث امروز میخوایم بپرسم که علائم و دردها و نشانه های اینمی امراض التهابی و زخمی شونده که میتونه بسیار طولانی و خطرناک باشه چی چیزهایی است؟
بله، معمولا این دردها یا شدید هستن، اگر شدید هم نباشن غیر عادی هن. یعنی نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنن، باعث کاهش وزن میشن، باعث استفراغ میشن، بیمار ممکنه تو مدفوعش چرک ببینه، خون ببینه، حتی ممکنه گهگاه این اتفاق بیفته. مثلا ماهی یک بار دو بار بیمار بگه که من تو مدفوعم خون میبینم. دیدن خون در مدفوع علامت خیلی مهمیه، حتی اگر ما شک بکنیم که این خون ریزی ناشی از بواسیره، ناشی از هموروئید هست.
بله،
چون خیلی وقتا ما باید حتما، اگر 1000% هم خدا نکرده بیماری خطرناکتری باشه، ما باید حتما اونو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمانش کنیم. به همین خاطر خیلی ضروریه که بیمارانی که علامتهای خطر رو دارن و یا سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای دارن، بیماری معده دارن، مثلا خدا نکرده سرطان معده دارن تو خانوادهشون، سرطان روده دارن یا بیماری التهابی روده، همین زخم روده رو دارن، اینا حتما لازم دقت بیشتری روشون بشه تا به تشخیص برسه.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه اگر یک دفعه هم باشه مهم است؟ بعضیا میگن خو یک دفعه بوده تیر شده، باش اگر تکرار شد باز پیش دکتر میریم. آیا یک دفعه دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه ضرورت پیگیری داره؟
به نظر من یک بارش هم مهمه، حتما باید بررسی بکنیم. اگر بیماری های مثل بواسیر و اینا مطرح بشه تو بررسی هامون، خب دیگه خیالمون راحت میشه که بیمارمون مشکلی نداره. یعنی باید اون بررسی به صورت کامل انجام بشه.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. بعضی افراد در جامعه برای بعضی از اهداف مثل کم کردن وزن و لاغر شدن تصمیم میگیرن یک دوری خاص مثلا یک چیزی مخصوص بخورن، فقط آب میوه و جوس میخورن یا سبزیجات و غذای گیاهی میخورن و غذای خود حذف میکنن. اینا مثلا یا یک بعد غذای خود مثل نان چاشت و نهار قطع میکنن، نان شب قطع میکنن، و اینا آیا باعث دردها و ناراحتی‌های شکمی نمیشه اینمی رژیم های به این قسمی؟ و آیا این اقدامات، این کارها از نظر علمی درست است؟
بله، ببینید، افزایش وزن ما انسان ها معمولا در طول یک دوره طولانی صورت میگیره. اگر از هر فردی بپرسین که شما در چه مدتی این 10 کیلو رو اضافه کردی، میگه معمولا 4-5 سال این اتفاق افتاد. مثلا وقتی ما میخوایم وزنمون رو کم کنیم، باید سرعت کاهشمون هم یک مقدار آهسته و آرام باشه، یک مقدار باید صبور باشیم. توصیه میشه که کاهش وزن در هر هفته بیشتر از 1-2 کیلو صورت نگیره، و بیشتر از اون اگر واقعا باشه به کبد میتونه آسیب بزنه، باعث تشکیل سنگهای کیسه صفرا بشه، میتونه به معده ما و دستگاه گوارش ما آسیب بزنه و گاهن حتی زمینه ایجاد زخم یا ریفلاکس ها رو تو افراد تشدید بکنه. این اشتباهه که ما بیایم شاممون رو حذف بکنیم، نهارمون رو حذف بکنیم یا صبحانمون رو حذف بکنیم یا بریم سمت فقط خوردن مایعات. باید در طول روز ما، حتی افرادی که میخوان کاهش وزن میکنن، من برای بیمارانی که کبد چرب دارن توصیه رژیم غذایی میکنم بهشون، رژیمشون یه جوری هست که آخرش میگن که ما در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنیم، چون به صورت منقطع تقسیم شده صبحانه، نهار، شام، حالا با مقدار کمتر و استفاده از پروتئین بیشتر و میان وعده هایی که بین صبحانه و نهار و نهار و شام باشه.
بله،
چون بدن ما باید اون هورمون‌هاش رو هم بتونه با شرایط فرد تطبیق بکنه. خیلی از افراد شما می‌بینید که یک هفته است دارن رژیم سفت و سخت می‌گن، کاهش وزنی هم پیدا نکردن، به خاطر اینکه بدن احساس می‌کنه در یک شرایط سوء تغذیه و بحرانی قرار گرفته و خودش رو داره با اون شرایط وفق میده. به همین خاطر ما در کاهش وزن حتما باید میزان کالریمون رو پایین بیاریم در طول روز به صورت پراکنده، یعنی صبحانه، نهار، شام و بینش میان وعده رو حتما مصرف بکنیم. چرا؟ اگر واقعا 12 ساعت، 8 ساعت یا شاید طولانی تر هیچی نخوریم، باعث میشه که اسید معده ما ترشحش افزایش پیدا کنه، باعث ایجاد ریفلاس، گاهن گاستریت و علائم بدتری میشه که دیگه بیمار شاید نتونه ماها هستن رژیم بگیره. به همین خاطر این توصیه حتما میشه که عزیزانمون رو رعایت بفرمایید.
دکتر صاحب، در قسمت علتهای دردهای شکمی، یکی از موارد دلدردها در افراد دیابتیک و اونایی که مرض شکر خون دارن هست. دلیل این دلدردها در افراد دیابتی چیست؟
در دیابتی ها، بخصوص زمانی که دیابت طول کشیده وجود داره و علائمی از نوروپاتی مثل گزگز دست و پا ایجاد میشه، درگیری اعصاب گوارشی هم معمولا تو اینها وجود داره، به این ترتیب که قسمت هایی از روده حرکتش ممکنه کند بشه و این مسئله باعث میشه که تو همون قسمت ها بیاد و یک سری میکروب ها رشدشون افزایش پیدا کنه. خود این میتونه همراه با ایجاد نفخ شکمی باشه، کند شدن حرکات روده میتونه همراه با یبوست در بعضی از دیابتی ها باشه، تشکیل همین میکروب ها و شرایطی که ایجاد میشه ممکنه در بعضی از دیابتی ها با اسهال همراه بشه. لذا مجموعه از این علائم در زمینه خود دیابت و تأثیری که روی دستگاه گوارش داره میتونه این علائم رو توجیه بکنه. یا برخی از دیابتی ها به خاطر درگیری اعصاب معده‌شون تخلیه معده‌شون خوب صورت نمیگیره، لذا اینا دچار حالت های درد معده یا نفخ معده میشن.
بله،
البته لازمه مثل هر بیماری که درد شکم داره بررسی کامل تو این بیماران انجام میشه. در این افراد سنشون هم بالای 50 سال هست، به خصوص غربالگری برای سرطان روده بزرگ تو این افراد انجام بشه. در کنار اون اگر واقعا به تشخیصی نرسیدن، به صورت دوره‌ای ما برای اینها آنتی بیوتیک میدیم که در ماه چند روزی رو استفاده میکنن تا این میکروب ها از بین میرن، علائم بیمار کامل بهبود پیدا میکنه، ولی چون ماه بعد دقیقاً ممکنه این علائم تکرار بشه، اینا رو به صورت دوره‌ای و شرخشی برای بیمار تکرار میکنیم، ولی قبل از این کار حتما باید اون بیمار مهمتر کنار گذاشته بشه.
بله تشکر دکتر سیبامانی. گاهن ما دردای شکمی فقط شبانه داریم، یعنی مریض میگه من شب میخوابم در این قسمت بالای شکم یا یک قسمت از شکم زیر سینیم درد میکنه، این چی میتونه باشه؟
ببینید محل درد برای تشخیص ما خیلی مهمه. دردایی که ناحیه معده است ارتباط با خود معده ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه با سایر ارگانهایی که اون اطراف هم هستن ارتباط داشته باشه، مثل کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، حتی شریان ها و ورید هایی که اون منطقه میگذرن ممکنه لخته توش باشه و باعث ایجاد درد بشه.
بله.
ولی دردهایی که معمولا تو ناحیه سر دل هستن یا قسمت بالا و چپ شکم و به پشت تیر میکشن بیشتر ارتباط داره با خود معده و بعدش با لوزالمعده. لذا براشون توصیه میشه که حتما یه بررسی معده و اندوسکوپی انجام بشه. و بیشتر واقعیتش اینه که برای این افراد درگیری های معده مثل زخم معده میتونه مطرح باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سه، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک. وقتی که داری یک غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم این استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدر مادرها برای در آوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نایرد شه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگومی براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد علائم خاص کولیت ها و مریضی های التهابی و زخمی شونده روده مثل اولسراتیف کولیتیس و کرون و بعضی از علائم آزاردهندهش صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و ضروری در رابطه مسئله تشخیص و پیدا کردن علت هاست که علت شکمدر چیسته؟ امی تست های لابراتواری و آزمایشی کفایت میکنه یا نه ممکنه سونوگرافی، گرافی، عکس و اسکن و اینام لازم باشه؟
بر اساس نوع درد و علائم همراه درد با اون علامت های خطری که خدمتون گفتم، راهکار برخ و سن فرد.
بله.
به عنوان مثلا اگر یک جوان 20 ساله میاد با یک آقای مثلا 60 ساله، در قطعا برخورد ما متفاوت خواهد بود. اگر یک فردی میاد که سابقه خانوادگی سرطان روده داره و یک فردی نداره، قطعا برخورد ما ممکنه متفاوت باشه. ولی در مجموع اگر فردی بیاد با درد شکم، بعد از شرحالی که از بیمار میگیریم، محل درد، علائم همراه درد، دردش به کجا تیر میکشه، آیا درد شبانه داره یا نداره، همه این سوالات رو پرسیدیم و بعد از معاینه ما آزمایشات روتین که شامل آزمایشات خون و کبد و همچنین آزمایشات التهابیه و در صورت لزوم آزمایش مدفوع از نظر وجود شواهد التهابی رو بررسی میکنیم. اگر افرادی باشن که درد شکم دارن و بالای 50 سالن یا دردهای ناحیه معده دارن و در کشور ما بالای 40 سالن و یا 45 سال در برخی مناطق، اینها را لازم حتما بررسی مثل کولونوسکوپی یا اندوسکوپی براشون انجام بشه، از بابت کنار گذاشتن بیماری های خودانی سرطان های روده و معده.
بله.
ولی در برخی از افراد که ضرورتی نداشته باشه، همین آزمایشات روتین یا سونوگرافی شاید ما رو به تشخیص برسونه. ولی برای روده تحریک پذیر حتما لازمه که بیمار حداقل 20 سانت رودهش با دستگاه حداقل کولونوسکوپی دیده بشه. اگر مشکلی نداشت، اون موقع ما برای بیمار میگیم که سندروم روده تحریک پذیر داره، که اون بیماری التهابی رو به اشتباه تشخیص نداده باشیم یه زمانی و بیمار دچار مشکل، اون رو حتما باید کنار بذاریم و بر اساس اون به بیمار درمان.
بله دکتر صاحب، گاهی ما با مریض های روبرو میشیم که برای یک مشکل هاضمه و روده کولونوسکوپی شده، یعنی رودیشان با دستگاه دیده شده. برای اونا گفته شده که رودیتان سیاه شده. اینمی سیاه شدن روده کدام خطری است؟ مشکلی را ایجاد میکنه؟
بله، سیاه شدن روده به خاطر مصرف برگ سنا هست که برای درمان یبوست، اونایی که رودهشون معمولا سفت کار میکنه یا تخلیهش خوب صورت نمیگیره، گاهن طولانی مدت میان از این داروها استفاده میکنن، بهشون عادت میکنن. افرادی که یبوست دارن ما واقعا توصیه بهشون میکنیم مایعات زیاد استفاده بکنن، راه برن، ورزش بکنن، فعالیت داشته باشن. حالا یه سری پرهیزهای غذایی بهشون توصیه میکنیم، ولی در کنار اینها اگر یک زمانی هم لازمه دارو استفاده کنن، اینا رو معمولا به صورت چرخشی استفاده کنن.
بله.
به عنوان مثال یه داروی مثلا روغن گرچک رو در کنار همین برگ سنا یا یه داروی دیگه ای رو به صورت چرخشی هر کدوم رو یک روز استفاده کن تا رودهشون بهش عادت نکنه. استفاده طولانی مدت از یک داروی ضد یبوست میتونه باعث هم عادت کردن فرد بهش بشه و هم در این داروهای مثل برگ سنا باعث ایجاد حالت رنگ تیره یا سیاه شدن روده بشه، که البته عارضه خاصی برای بیمار مشکلی رو ایجاد میکنه، فقط در کولونوسکوپی این تصویر دیدن.
دکتر صاحب، دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد که برای دردهای دیگه در بدن استفاده میشه، اینا میتونن مشکل ساز باشن برای گوارش ما، برای علت باشن برای دل دردهای ما؟
بله، مصرف یک سری از داروها مثل آسپرین، ناپروکسن، بروفن و سایر داروهایی که برای ضد درد و سردرد هستن، البته به جز آستامینوفن، بقیه داروها اثرات بدی ممکنه روی معده و دستگاه گوارش داشته باشن. حتی گاهن خوردن یک یا دو عدد از این داروها میتونه خونریزی گوارشی بده. لذا اگر تا جایی که امکان داره ما داروهای از این دسته رو به صورت روتین و نرمال توی خانواده استفاده نکنیم، تا جایی که امکان. البته گاهن پیش میاد به خاطر دردهای عضلانی یا سردرد بیمار استفاده بکنه، ولی اینکه روزانه بخواد مصرف کنه یا در طول روز تعداد زیادی رو مصرف کنه، این مسئله و این مشکل ممکنه پیش بیاد که بیمار دچار التهاب معده بشه، گاستریت بده، یا اینکه گاهن حتی دچار زخم معده بشه. اگر لازم بیماری طولانی مدت این داروها رو با تجویز پزشک استفاده کنه، بهتر ابتداءً بررسی میکروب معده بشه و در صورت لزوم حتما ریشه‌کنی اون انجام بشه، چون همراهی میکروب معده با این داروها با احتمال خیلی زیادی میتونه زخم معده بده.
بله.
و اگر واقعا طولانی مدت میخوان مصرف بکنن، کنارش یک قرص معده از خانواده پی پی آی مثل اومپرازول رو هم ما توصیه میکنیم که بیمار استفاده بکنه و این رو حتما با فاصله حدودا نیم ساعت تا یک ساعت بعد از غذا مصرف بکنن که با شکم خالی نباشه، که باعث آسیب و اذیت بیمار بشه. تمام این داروها به هر حال داروی شیمیایی هستن، هرچند ممکنه عوارض خیلی زیادی نداشته باشه، مثل اومپرازول، مثل آستامینوفن، مثل بروفن،